وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که جمع مختار بین توائف ثلاثه از روایات این بود که طائفه سوم اطلاق طائفه اول و دوم رو تقیید میزنه، نتیجه این میشود که لا یجوز المعاوضت علی الخمر وزعن ولا تکلیفن الا اذا قصد به منفعت محلله. این خلاصه نتیجه بود که بعد از چند روز بحث گرفتیم. حضرت امام در مکاسب محرمشون روش دیگری رو در نگاه به این روایات اعمال می کنند، ولو همین نتیجه رو می گیرند که ما این نتیجه رو گرفتیم، لکن روش متفاوته. به این بیان که ایشون در مکاسب محرم جلد اول صفحه 40 می فرماین اصلاً طائفه اول و دوم اطلاق نداره، که طائفه سوم بخواد تقیید بزنه اونها. ما ادعا کردیم طائفه اول و دوم میگه جایز نیست معاوضه بر شراب مطلقا، که لعجل منفعت محلله یا لعجل شرب و منفعت محرمه. امام می فرماید نخیر، اصلا اطلاق نداره، لسان روایات این سه طائفه هیچ تنافی نداره حتی به نحو عام و خاص، به خاطر این که طائفه اول و دوم انصراف داره به منفعت حرام. این روایاتی که میگه لعن الله عاصرها و بایعها و مشتریها و شاربها و ساقیها، این روایات ظهور داره در بیع و شراء لعجل منفعت حرام، اصلا در صدد بیان منفعت حلال نیست. پس بنابراین طایفه اول و دوم که مفادش این است خرید و فروش شراب برای شرب حرام است، همین قدر. طایفه سوم میگه معاوضه بر شراب برای منفعت حلال مشکلی نداره، اینا حتی عام و خاص نیستن. طایفه اول و دوم یه مورد رو حرام میکنه، طایفه سوم مورد دیگر رو حلال میکنه. نه تعارضه که مرحوم آقای تبریزی میگفت، نه عام و خاصه که ما یا آقای خویی به نحوی میفرموده. بعد یه انقلت و قلت هم دارن، ممکنه کسی اشکال کنه اگر شراب منفعت حلالش باعث میشه معاوضه درست باشه، پس چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بعضی از روایات داریم در برخی از حوادث در صدر اسلام فرمودن شراب رو بریزید، رو زمین بریزید؟ این که حضرت فرمودند شراب رو احراق کنید بریزید رو زمین، معلوم میشه منفعت خاصشم منفعت مباحشم اجازه معاوضه نداره، و الا چرا امر به احراق کنن پیامبر؟ حضرت امام پاسخ میدن که این حکم حکم به احراق چند یک حکم سیاسی بوده در اون زمان، والوجه فیه شراب خارجی رایج بوده خیلی گسترده و فراوان. لا توضیحات از من، افراد کمی بودن شراب نمی خوردن، محور قصائد جاهلیت توصیف شراب و انواع شراب و حالاتی است که با این شراب به دست میاد، پوست و خون و جانشون معجون با شراب بوده. وقتی آیه تحریم حالا به ترتیب نازل شد، بالاخره حرام شد، اگر پیغمبر دستور احراق نمیدادند همه شرابخارا میگفتن آقا خمرا رو نگه داشتیم سرکه کنیم، ما خمر نمیخوریم، ما نگه داشتیم تبدیل به سرکه ناب کنیم. یه حکم عملا ملغا میشد دیگه. لذا پیغمبر اگه دستور دادن در موردی یا مواردی به احراق خمر، به خاطر اینه که همان حکم نهی از شرب تثبیت بشه و آن حکم پایدار بمانه، نه اینکه اون دستور احراق فی مورد خاص یا فی موارد خاص برای این است که منفعت حلال شراب هم مورد پذیرش واقع نشده. نه خیر از اون احراق این نتیجه رو نمیگیریم. خب دقت کنید، عرض ما این است که ادعای انصراف در تمام روایات طائفه اول و دوم ممنوعه. برخی از روایاتش ادعای انصراف در اونا قویست، مثل همین روایت لعن الله بایعها مشتریها ساقیها شاربها، اینا قویست ادعای انصراف که این لعنت منصرف به اون موردیست که شراب برای منفعت حرامه فقط، چون شارب داره ساقی داره اینا، بعد همچه ظهور و مایی در اون معنا پیدا میکنه. اما برخی از روایات هم داریم که انصاف قضیه این از اطلاقش نمیشه رفعیت کرد، مثل سمن الخمر سختو. خب این ظاهرش اطلاق داره با من، میگه سمن خمر سخته، سمن المیتت سختو، سمن الخمر سختو، لذا اطلاق برخی از این روایات ثابته و چون اطلاق ثابته نیاز به همون مشی داره که ما داشتیم که بگیم طایفه اول و دوم مطلق و طایفه سوم مقید اون روایات خواهد بود. خب حالا ببینید، شما روایات باب رو نگاه بکنید، روایات دیگه هم داریم. اون این روایت لعن الله چون شاربه ها آمده که ان ظهور رو گرفته، اما سایر روایات داریم نسبت به خود خمر در فروش وعده عذاب داده شده، اینا هست. این گونه روایات ما دست از اطلاق همه روایات نمیتونیم برداریم، مخصوصا حضرت امام که اصلا سمن الخمر سختون و قبول داره حضرت امام در اون خدشی سندهی که ما داشتیم حضرت امام
اون خدشی اون شما قبول نداشته باشیم،
ما قبول داریم. اگر روایتی نداشته باشیم که ازش اطلاق گیری کنیم، اون دیگه با خودتون بررسی کنیم. اگر روایتی نداشته باشیم جز لعن الله شاربه ها، اگر خصوصی این روایت باشه، بله جمع امام جمع خوبیه، ما قبول داریم، الان هم گفتم. ولی اگر روایات دیگری داشته باشیم که به ظاهری اطلاق داشته باشه که هست، به نظر ما نوبت به اون جمع میرسه. این دیگه اصل مطلب. خب دقت کنید، هازا تمام الکلام در مطلب سوم از مطالب باب معاوضه بر خمر که جمع بین روایات بود. اجماع هم یکی از ادله است که به مناسبتی بعداً بهش میپردازیم، فعلا دیگه در بحث ادله مطلب دیگری نداریم. آیات رو اشاره کردیم، روایات رو بررسی کردیم، جمع کردیم، نتیجه گرفتیم. مطلب چهارم از مطالب باب معاوضه بر خمر این است که ما سابقا توضیح دادیم که خمر در زمان تحریم معنای خاص داشته، یعنی شراب متخذ از انگور، و با توضیحات مبسوطی اشاره کردیم که پیامبر اکرم سایر مسکرات رو به خمر ملحق کردن و اونها رو تحریم کردن. خداوند هم این انشاء نبی رو تنفیذ کرده. روایتی رو خوندیم صحیحه فضیل از کتاب اطعمه و اشربه باب 15 از اطعمه محرمه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال حرم الله الخمر بعینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسکر من کل شراب فاجازه الله ذلک. خب این رو مبسوط بحث کردیم، الان فقط اشاره میکنم برای این نتیجه که میخوایم در این مطلب چهارم بگیریم. اینجا دو تا بحث مورد نظره که یک بحث رو باز موکول میکنیم به محل خودش و یک بحث رو اینجا متعرض میشیم. وقتی نتیجه این شد که حرم رسول الله المسکر من کل شراب، یک بحث اینه آیا الحاق مسکرات به خمر از جهت جمیع الاحکام است یا نه فقط از جهت حکم خاصی است، مثل شرب مثلا. به عبارت اخرى سایر مسکرات تنزیل شده منزله خمر، آیا تنزیل به لحاظ جمیع الاثار است؟ مثلا بعدا اشاره میکنیم اگر کسی از ادله استفاده کرد الخمر نجسو، خمرم گفتیم یعنی شراب متخذ از انگور، خب آیا سایر مسکراتم نجسون او غیر نجسه؟ خلاصه این یه بحثه که آیا تنزیل سایر مسکرات منزله خمر من جمیع جهات و احکام و آثار است یا نه من جهت بعضی از آثار است که مثلا قدر متیقنش حرمت شرب باشه. اینو بحث میکنیم در جای خودش، ولی این وقتی گفتیم که حرم رسول الله المسکر من کل شرابه، خود این روایت فقط حرمت میرسونه، اما روایت دیگه تنزیل داریم. خلاصه سایر مسکرات نازل منزله خمر شده من جمیع آثار یا اثر باقی. یه بحث خواهیم بود. بحث دوم که امروز میخواهیم در مطلب چهارم بررسی کنیم این است که در تشریع النبی موضوع حکم مسکر است، المسکر من کل شراب، اسکار یعنی چه؟ معنای اسکار چی؟ قبل از این که معنای اسکار و هویتش توضیح بدیم یه مقدمه کوتاهی اینجا اشاره میکنیم که خود این مقدمه هم باز مبسوط به مناسبتی باید حتما مطرح بشه، الان فقط اشاره میکنیم. مقدمه این است که یکی از اولین ترکیبات عالی که انسان تهیه کرده است الکل است که حالا باز توضیح میدیم. الکل طبیعی داریم و الکل صنعتی داریم. الکل اتانول داریم و الکل متانول داریم. حالا فعلا توضیحات اینا جای خودش حتما هم لازمه. فعلا سربسته الکل طبیعی قندهای موجود در برخی از میوه ها مثل انگور و کشمش، خرما، انجیر، هلو، شلیل و امثال اینها، قندهای موجود در این میوه ها که گاهی اسمش زیماز میگن، این قندها با تخمیر تبدیل میشه به مایعی که این مایع محتوای گاز کربونیک و اتانول است که اون اتانول حالت آشامیدن او یا حتی خوردن او در مسکرات جامد حالت سرخوشی یا تعبیر کنید به مستی یا اسکار به انسان دست میده. مقدار الکل که در تخمیر این میوه ها از تخمیر این میوه ها به دست میاد، حالا در میوه ها معمولا پس از تخمیر 18% میگن الکل داره، ماده مست کننده. در بعضی از شرابه های مصنوعی مثل عرق و ودکا این میرسه به 35% الی 45% الکل. در آب جو 4% تا 6% این متانول یا الکل اتیلیک درش وجود داره که باعث سرخوشی میشه. پس فعلا خلاصه این مقدمه، آن چه که در مسکرات مایع سبب اسکار میشه، اون الکلی است که در این مایعات وجود داره. فعلا سربسته الکل سبب اسکار، این خلاصه مقدمه. حالا توضیحات بیشتر نسبت به هویت الکل با جای خودش مطرح میکنیم، فعلا نیازی نیست. خب حالا بعد از این مقدمه، اسکار یعنی چه؟ موضوع حکم قرار گرفته حرم رسول الله المسکر من کل شراب. این مسکر یعنی چی که موضوع حکم است؟ سکر در لغت به معنای حیرت و تحیر است. اون کسی که در تصمیم گیری یا در رفتار دچار تحیره، یعنی نمیدونه چکار کنه، به این میگن سکر. معجم مقایس اللغه رو ببینید، از سین و الکاف و را اصل واحدون یدل على حیره. سین و کاف و را یک اصله، همه معانی باید برگرده و همین معنا اصل واحد معناش این یدل على حیرته تحیر، نمیدونه از کدوم مسیر بره، نمیدونه الان چه کاری باید انجام بده، نمیدونه چه تصمیمی بگیره، نمیدونه چه چیزی بگوید. به این میگن تحیر. منزال که سکر من شراب، از همین ماده، از همین معنا سکر از شراب، مستی از شراب. ورجلون سکیرون های کسی رو سکر. همینجا دقت کنید در ماده مخالف با سکر که در لغت سحو است، سحو و سکر متقابلین، در ماده سحو مجمع مقاییس لغه میگه الصاد و الحاء و الحرف المعتل سحو، اصل صحیح يدل على انكشاف الشيء، انكشاف الشيء من ذلك السحب خلاف السكر. سكر در مقابل سحب، سحب یعنی چی؟ سحب یعنی آشکار شدن و انکشاف شیء، شیء درست ببینه، شیء درست فهم کنه، شیء درست تعقل کنه، بهش میگن سحو. سحو در مقابل سکرم ابن فارس میگه همین معناست. این معنای لغوی. معنای عرفی سحو یا سکر، سکر که از همین معنای لغوی گرفته شده، یه حالتی است که قوه دراکه و قوه عاقله انسان دچار اختلال میشه و با این اختلال در قوه عاقله یا این غطایی که بر روی قوه عاقله کشیده میشود، انسان تصمیم گیری درست نمیتونه داشته باشه. خمرم که خمر میگن، در ماده خمره اشاره کردیم، یعنی غطایی رو عقل کشیده میشه. خمر یعنی غطا، خمار، حجاب، یعنی اون غطایی که سر میپوشانه. خوب دقت کنید، این اختلال در قوه عاقله به شکلی که انسان تصمیم گیری درست نمیتونه داشته باشه، این با شرب الکل پیش میاد. یعنی مسلم پزشکی غیر پزشکی، یا به پزشکی هم کار نداریم، عرف غیره و تجربه دیدنی که افراد میبینه خیلی مهمه، تجربه دیدنی کاملا روشن میکنه که کسی که مشروب و آشامیدنی رو که محتوای الکل داره میخوره، میآشامد، این حالت برش عادتا ایجاد میشه. حالا دقت کنید، سکر و مستی و اختلال در قوه عاقله مرتبه حد اقلی و حد اکثری داره. به عبارت اخرى، هر چه میزان الکلی که فرد مصرف کنه بیشتر باشه، عادتاً این اختلال قوه عاقله که بهش سکر میگن غلیظتر میشه، بیشتر میشه. مثلا میگویند اگر انسان عادی مشروبی رو بخوره که حاوی 12% الکل باشه، دقتش کاهش پیدا میکنه، هر چی به ذهنش میاد میگه. و انسان عاقل در گفته خودش یه ضابطه ای داره، ممکنه خیلی چیزا رو بفهمه اما نمیگوید، هر چیزی رو هر جایی نمیگوید، هر جلسه یه اختزایی داره. ولی کسی که مایه می نوشه که 12% الکل داره، این مقدار اون قوه عاقلش اختلال پیدا میکنه، هر چی به دهنش میاد میگه، هر چی. چیزی که در مجلس خصوصی باید بگه در مجلس عمومی، چیزی که مجلس عمومی، چیزی که به یک مخاطب بخواد بگه به مخاطب دیگه میگه. و خلاصه میگم قوه ادراکش دچار اختلال میشه. در 25% الکل مایه ایره که میاش آمده، اگه 25% الکل داشته باشه قوه ادراک دچار اشکال میشه، وقایع گذشته رو به خاطر نمی آوره، حرکات بدنم ناهماهنگ میشه، وقتی میخواد را بره به قول معروف تلو تلو میخوره. این اراده خودش بر اعضای بدنش دیگه وجود نداره، نمیتونه درست مدیریت کنه اعضای بدن رو، حس چشایی و شنواییش هم کاهش پیدا میکنه. اگر غلظت 30% باشه، مایه ای رو بیاش آمد که 30% مثل ودکا که در کشورهای شرقی خیلی شراب معروفیه، میگن بین 30% 35% تا 45% الکل داره، این ماده رو که میاش آمد قوه ادراک به حدی مختل میشه معمولا، که نمیدونه کجاست، نمیدونه چه کار میکنه، ناهماهنگی در حرکات بدنش هست، اشیایی رو که به سمتش پرتاب میشه چون اراده نداره دیگه، نه قدرت جذب داره، نه قدرت گرفتن داره، نه قدرت جلوگیری داره. همین آدمی که اگه یک سنگی جسمی بهش پرتاب کنن دستش جلوش میگیره، در این حالت که میشه هیچ عکس العملی از خودش نشان نمیده. خوب دقت کنید، کل این حالات من البدو الی الختمش سکر، در عرف همون مرحله نازله هم سکره و مرحله قوی تر هم سکره. صحیحه فضل میگه هر شراب و آشامیدنی که حالت اسکار در انسان ایجاد کنه، توسط نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تحریم شده است. این مایه مسکر رو حق آشامیدن نداره. حالا این خلاصه مطلب در باب سکر که تا بعد برسیم ادامه بحث خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بحث پیغمبر فرمود که من تسبیح بودن خود زمان امام صادق هم حالا خمد هم فقاف یعنی جب به این مسکرات بازم اینجوری نبودی که تسبیح شده باشه و مردم همه نه فقا رو میخوردن، بس اینکه ما حالا خمد هم اطلاق میکردن دیگه، یعنی میگه خمد رو استثار و ناس بازم این تو اون فضا.
خب ببینید عرض کردم ما این رو بررسی کردیم قبلا به تفصیل، خمر مایه متخذ از انگور یا حالا علی احتمال مایه متخذ از انگور و خرما، این رو میگفتن خمر. این خمر معناش این بوده، لغتا خمر معناش این بوده. ثم قیل لکل مسکرن خمر، به هر مسکر یعنی تنزیل شده، هر مسکری نازل به منزله خمر. روایات شما آوردیم، بررسی کردیم، اشاره کردیم. این آثار فقهی هم برش بار، آثار فقهی هم بار هست برش که در مزان خودش اشاره میکنه. فقا که حالا شما گفتید یک بحث مفصلی داره، نمیدونم حالا اینجا باید به مناسبتی تدارک کنیم یا در کتاب الطهاره باید بحث بشه اصلا فقا چیه. بعضی از آقایون، جمعی از مشاهیر اصلا میگن سوکر در فقا دخالت نداره. ازا یکی از فضلای نجف یه جوری ترسیم میکرد یه وقتی فقا رو، من یک جایی بهش گفتم که فلان یه جوری که تو برداشته از روایات کردی هر سوپ جوی خوردنش حرام. گفت بله همین، من همین. بعد گفتم آقا جون نفهمیدید اینقدر جمود بر روایت، خمرون است از قرار ناس، روایات دیگه معتبرم داره. در فقهان اسکار هویتشه، شما هویت اسکار را ازش بگیرید. آخه این که بله، حالا میخوام بگم یه بحث مفصلیم در خود فقه که حالا یا اینجا یا تو کتاب طهاره باید نسبت به شربش بحث بشه. حالا اینجا بحث معاوضه داریم، حالا ببینیم به کجا میرسیم در یه ایام. ولی حالا نفهمیدم مقصود اصلی تو چی مخواد بگید.
بحث اون همون حکومتی که پیغمبر فرموده ما اگه بیام حکم جواز بدیم، این حرام الهی که این میگه تو آیت قرآن هم در روایت هم باید تاکید شده عادی میشه، یعنی قبضدایی از مثلا یک حرام الهی میشه، این حکم به جواز عامه. یعنی من میخوام این آیه خویی که حالا تو حکم به تعبد کردن به یه جور دیگر میشه گفت، این فضی شخصیت اینجوری بگیم،
یعنی
فضای شخصی شما یه جا رفت یه اتفاقا یه شرابی دادن اونو بگه اشکال نداره، اما اینکه شما حکم جواز بدید پس میگن میشه علنیش کرد و مجوز هم داد.
بله دیگه، موثقه زراره مجوز داده دیگه، چکار کنیم؟ موثقه زراره مجوز داده. بله در بحث خوک هم بحث شد، روایاتی داریم الان بله میشه از پوستش استفاده کرد، میشه چکار کرد، میشه چکار کرد. اینا که ببینید این که باعث نمیشه که چه باعث میشه، بالاخره شر موازینی داره. میگه آقا میزان اینه، خمر رو اگه خواستی بیا شامی حرامه، همه این مضرات رو هم داره، اما اگر خواستی یک استفاده دیگری ازش ببری غیر از شرب اشکال نداره، چه عیبی داره. حالا بحث تدابیر هم در فصل بعدی مونه بحث
کنیم، بعد بفروشیم برای دارو
اگه چه عیب داره. اگر ما این جمعی رو که نسبت به این سلاس توائف گفتیم چه اشکال داره؟ مگه الکل الان چقدر استخراج میشه؟ حالا الکل صنعتی میرسه، متانول اونا جای خودش داره، اصلا بحثی دیگه ای داره. چقدر الکل استخراج میشود برای که در موارد مختلف چیز به کار بره؟ چه اشکالی داره؟ حتی نجاست چی هم وقت بحث داریم ما که حالا بحث بکنیم. خواهش میکنم بفرمایید. شیخ خانم بفرمایید.